بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. افترقت فدلت علی مفرقها. خب، صحبت در خطبه امام رضا علیه السلام بود. به اینجا رسیدیم که می فرمودن در صفات اشیا که افترقت، اشیا با همدیگه چی؟ افتراق و جدایی از هم دارن. فدلت علی مفرقها، و ذاتی که با ذات دیگر فرق داشته باشد، یا ذاتی که خودش در ذات خودش اجزای متفاوت و متفرقی داشته باشد، دلیل بر این است که پس این ذات می تواند چیه؟ به شکل دیگری هم باشد، یعنی جزء و کل و زمان و مکان و کیفیت و وصف دارد. و هر ذاتی که این گونه باشد دلالت می کند بر این که به ذات خودش اینجوری نیست. چون عرض کردیم چیزی که ذاتی باشه دیگه قابل سلب نیست، لذا هر چه هم که ما میابیم میبینیم میشه به نحوه دیگه باشه، لذا در مجموعه چیزهایی که ما میابیم اصلا ذاتی وجود نداره و فقط ذات احدیت هست که فوق این است که بشود وصفی یا جزئی یا زمان و مقداری داشته باشه. چون تا می داشت پس میتونه به نحوه دیگه هم باشه. و وقتی که شیء متفرق الوجود و متفرق الاجزاء و متباین با سایر اشیا شد، دلیل بر اینه که پس من خودم به خودی خودم چنین نیستم، پس یک ذاتی برخلاف من لازمه که مرا ایجاد کرده باشه. و تباینت فاعربت عن مباینها، اشیا از تباینی که با هم دیگه دارن خبر میدن از تباینشون با خالقشون. خیلی جالبه ها، ببینید تباینی که اشیا با هم دیگه دارن، زمین با کره ماه تباین داره، این انسان با اون انسان تباین داره. خب این تباین باز کاشف از اینه که یک موجودی است دارای اجزا و اوصاف و حالات و کمیات و کیفیات، بنابراین یک ذاتی مباین با مجموع اشیا باید باشد که اینا رو خلق کرده باشه. چون اگر او هم باز همین وصف و قابلیت توصیف و جزء و کل و زمان و مکان را می داشت، نیازمند به این بود که یک ذاتی اون رو به این نحوی از وجود تخصیص داده باشه و این وجود این چنانی رو بهش داده باشه، خودش هم محتاج به خالق دیگه میشد. تباینی که بین اشیا هست دلالت میکند که یک خدایی هست مباین با همه اینها و او اینها را مباین با هم دیگر قرار داده است. او اینها را مباین با یک دیگر چیه؟ قرار داده است. لما تجلا صانعها للعقول. خب این افترقت فدلت و اعربت چرا؟ به خاطر اینکه خب ببینیم تجلی می کند صانع اشیاء متفرق الوجود و متباین با هم دیگر، صانعش برای عقول فقط تجلی می کنه، نه برای چشمها یا برای حس و لمس ها یا برای وجدانیات انسان مانند آنچه در وجود خودش میابد، فقط تجلی به عقل انسان میکنه که پس این مخلوقات خالقی میخوان. خب بها هم داره در بعضی از روایات، بها تجلا صانع حال العقول، یعنی به خود این اشیاء که خدا برای عقل ها متجلی شده، یعنی وقتی عقل ها این اشیاء را نگاه میکنن میگن این اشیاء دارای صفت و کم و کیفی هستند که بدون مکیف و بدون صانع و بدون مخصص به وجود نمیشود محقق شوند، پس یک صانعی هست که برخلاف همه اینهاست. اگر لما تجلا گفتیم میگیم ببین اون افترقت فدلت و فعربت اینها برای چی؟ خب این اعربت عن مباینه ها و افترقت و فدلت هست، میگه لما تجلا صانع علی العقول، وقتی اینا به خاطر اینکه صانع این اشیا برای عقل ها تجلی میکند و به ذات او پی میبرد. بها هم که عرض کردیم اگر باشد، دلیل بر این است که ذات خداوند تبارک و تعالی جز از طریق اشیاء شناخته نمیشود، یعنی نمیشه ذات خدا را حس کرد یا لمس کرد یا در وجود خود یافت، بلکه خدا را فقط باید با چه؟ اشیاء شناخت. و از همین جاست که فقط للعقول میشه، چون ذاتی که در حس و لمس و فکر و اندیشه و ذات و وجدان شما پیدا نشه فقط به عقل شما ثابت میشه و تجلی میکنه. و به ها احتجب عن الرؤیه، و به نفس همین اشیایی که ما میبینیم قابل رؤیتند خدا محتجب از رؤیت شده. یعنی چی؟ یعنی دلیل این که ذات احدیت در حجاب از رؤیته و فراتر از این است رؤیت، فراتر از این است که رؤیت بشود، این است که خود اشیا قابل رؤیتند. چرا؟ چون وقتی که شیء قابل رؤیت باشد کاشف از این است که جزء و کل و زمان و مکان داره، و هر چیزی که جزء و کل و زمان و مکان داشته باشه حدوثش به براهینی که عرض کردیم ثابته. خب اگر خدا هم بخواد مثل اینها باشه دو مرتبه اون هم حادث و مخلوق میشه. پس نفس قابل رؤیت بودن اشیاء دلیل بر این است که خدا دیگر قابل رؤیت نیست، و الا به همین مشکلی که اینها برخورد کرده بودن و محتاج به خالق شده بودن، او هم به همین مشکل گرفتار میشد و محتاج به خالق دیگری میشد. و الیها تحاکم الاوهام، یعنی خدا تبارک و تعالی حکومت اوهام را هم به همین اشیا واگذار کرده. یعنی وهم شما چیه؟ میاد به سراغ اشیا، میگه این شی در وهم من بیاد، اون شی در وهم من بیاد، اون شی در وهم من بیاد، از اینها من بیر حکم میرسم که خداوند متعال چیه؟ ذاتی فراتر از قابلیت توهم. همون جور که به خود اشیاء خدا احتجاب از رؤیت خودش را اثبات میکند، همون طور هم از تو از خود اشیاء حکم میگیرد به اوهام، به این که خدا دیگه قابل توهم نیست. و الیها تحاکم الاوهام، اوهام را کشنده به این حکم، به این مطلب که خود شما ببینید آنچه توهم میکنید مخلوق است، محدث است، مربوب است، محتاج است و از خدا فراتر این حرف هاست. الاشیا یعنی به خود اشیا خدا حکومت را کشنده. شما میگی آقا یک خدا یه شاهدی بیاره برای اینکه تو قابل وهم نیستی، خود اوهام میخوان بیان خدا را در وهم بیارن. خدا برای این که به اوهام ثابت کند که قابل توهم نیست خود اشیا را به وهمشون میاره، میگه نگاه کن اینی که داره توهم میکنه این خصوصیاتو داره، از این حکم بکن بر این که خالق اگر مثل اینها قابل توهم بود او هم محتاج به خالق میشد، پس نیازمند به خالق نیست چون برخلاف اینهاست. و فیها اثبت غیره، و خداوند تبارک و تعالی غیریت خودش را در خود اینها اثبات کرده، در خود اینها نشان داده. یعنی وقت شما به این اشیا نگاه میکنی میبینی اینا متجزیند، میگی خالق باید متجزی نباشه، چون اینها به دلیل متجزی بودنشان مخلوقند و دلالت بر حدوث خودشان و وجود خالقشان میکنند. پس از نفس نظاره و تدبر به اشیا غیریت خدا با اینا ثابت میشه، اونا غیریت ذاتی که بعد جز و کل زمان و مکان نداشته باشه. و فیها اثبت غیره، غیریت خودش را هم در اینها نشان داده است. و منها اونیت الدلیل، دلیل بر وجود خدا، دلیل بر متعالی بودن خدا، دلیل بر جز و کل و زمان و مکان نداشتن خدا، دلیل بر خالق بودن خدا، دلیل بر مخالف با همه اشیا بودن خدا، منوط به خود همین اشیا است، وابسته به خود همین اشیا است. اشیا رو نگاه کن بگو خب اینا جز و کل و زمان و مکان و صفت و موصوف بودنشان دلیل بر وجود خالقشونه، اگر او هم بخواد مثل اینها باشه چیه؟ دو مرتبه با دور و تسلسل و خدمت معاشرت همون مشکلات پیش میاد.
برگردن به اقول من اقول ظاهرا این اوهام رو معنی اقول گرفتن.
نه نه
برگردن به اوهام
شاید مثلا این از همون اوله که بها رو به اقول برگردن، اونجا که گفت آره به لما یا به ما تجلا صانع للعقول، از اینجا دیگه این بهای اول و الیهای دوم و فیهای اینا رو همه رو به عقول برگردونده. ظاهرش اینه که اینجور نباشه و بها احتجب عن الرؤیا و بالعقول، نه به خود اشیا، چون اونجا بود لما تجلا صانعها للعقول، اصلا کلا حرفا درباره خود اشیا بود دیگه، اشیا خودشون بر همین حرفا دلالت میکنن و اینکه ما عرض کردیم. خب و به ها عرفها الاقرار، و به خود اشیاء اقرار به وجود خودش را چیه؟ شناسونده. یعنی خدا نیامده در خدمت ما راه دیگری، هر راه دیگری وجود نداره، تنها و تنها راه خداشناسی و اقرار به ذات خدا و متعالی بودن از اشیاء همین است که خود اشیاء را باید نداره کنیم، از راه و از طریق و به علت و سبب خود این اشیاء خدا به عقلها این مطلب را نشان داده کسی که اقرار کن به وجود ذات احدیت و بالعقول یعتقد و تصدیق و بالله و به ها عرفها، یعنی و به خود اون اشیاء عرفل خدمت شما شد که عقول را در اینجا میشه به عقول، عرف العقول را به اقرار و به ها عرفها الاقرار و بالعقول یعتقد و تصدیق بالله. و اینجا الان میگه بالعقول، اگر قرار بود که اونای قبل هم به عقول برمیگشت دیگه دو مرتبه تکرار عقول لازم نبود، چون همه به عقول برمیگشت، به ها به ها به ها به ها، یک مرتبه باز میگن بالعقول، پس این به ها برمیگرده به همون بالاشیا، تا اینجا همش به ها به الاشیا برمیگشت، از اینجا به بعد دیگه چی؟ بله و بالعقول یعتقد و تصدیق بالله و بها عرفها الاقرار، یعنی به خود وجود اشیاء اقرار به وجود خدا را شناسان. ببینید اینجا خودش از باب اینکه باید این جار و مجرور تقدم پیدا کرده، تنها از طریق اقرار، یعنی اون توهم باطلی که گاهی به بعض ذهنها میزنه که میگن آقا اصلا به اشیاء کاری نداریم، به مخلوقیت اشیاء کار نداریم، خدا خودش در دل ما اقرار به وجود خودش رو خلق کرده و این یعنی معرفت فطری. این رو ما قبلا گفتیم که اشکالش چیه، نگفتیم؟ هر کسی اینجوری بگه بگه آقا اصلا حالا یه عده‌ای میخوان برن دنبال این مخلوقات خدا، این اشیاء نگاه کنن، از راه اینا خدا رو اثبات کنن، خب برن بکنن، ما به اونا کار نداریم. ما معتقدیم که خدا بدون این که این حرفا باشه و تفکری باشه و تعقلی باشه و اینا، خدا خودش در دلهای ما چیه؟ اقرار به وجود خودش رو خلق کرده و این در کسرت موجود داره. ما همینطور که به دلمون مراجعه میکنیم، خود دل ما گواهی میده برای اینکه خدایی هست، نیازی به این نیست که بریم چیه؟ استدلالی از اشیاء بر وجود خدا بکنیم. این روایت برای اون رد میکنه، میگه نه اینجور نیست، برای اقرار به وجود خدا فقط بها، فقط تخصصاً و تخصیصاً از راه چی؟ از راه اقرار و تفکر در وجود اشیاء و از دیدن اشیاء خدا اقرار به عقول برای وجود خودش رو اثبات کرده. این یک. دوم این که اصلا این معنا اشکال عقلی داره. اشکال عقلی چیه؟ ببینید اگر من یک کمونیستی رو آوردم بهش گفتم آقا ببین بین اشیاء نگاه کن، این اشیاء متجزیان، دارای زمانن، حادثن، مخلوقن به این ادله، خب نمیشه که خالق نداشته باشن. این کمونیست مجبوره بگه خب آره دیگه گیر میکنه، تسلیم باید بشه. ولی اگر اینجوری به کمونیست بگم یا کمونیست چرا به خدا ایمان نمیاری؟ نگاه من تو دلم نوشته خدا هست، اصلا این بدون اینکه من بخوام استدلال بکنم دل من داره گواهی میده برای اینکه خدا هست. کمونیست چی میگه در جواب من؟ میگه خب از کجا فهمیده که این خدا نوشته؟ از کجا معنی که خدایی باشه که این تو دلت نوشته باشه؟ شاید شیطان تو دلت نوشته، شاید خدایی نیست، شیطان تو دلت نوشته خدا هست.
ملاک نداره،
ملاک نداره معنای من چون در خودم این رو میابم پس هست. پس هست کجا اومد؟ ببین یه وقت من میگم آقا نگاه پشت اون دیوار یک درخت کاجیه، شما میگی از کجا معلوم؟ یه آینه اونجا میذارم میگم نگاه این آینه، با این آینه پشت دیوار نگاه کن. شما با آینه نگاه میکنی میگی بله اون پشت دیوار یه درخت کاج هست. ولی یه وقت میگم آقا پشت اون دیوار یک درخت کاجی هست، میگی کو؟ یه نقاشی رو دیوار میکشم درخت کاج، میگم نگاه این درخت کاجی که من کشیدم نشون میده پشت دیوار یه درختی هست. میگی نه نقاشی عرضه ها رو نداره که، نقاشی مگر عرضه داره که نشون بده پشت دیوار چیست؟ نقاشی نقاشیه. ولی اگر آینه گذاشتن و شما توسط این آینه نگاه کردی پشت دیوار رو دیدی اونجا درخت کاج هست، نمیتونی انکار کنی، میگه اه خب هست دیگه، آینه داره نشون میده این گوده خودشی میبینه. آینه خاصیت چی داره؟ کاشفیت از مقابل خودش رو داره، ولی نقاشی خاصیت کاشفیت نداره. اقرار توی دلهای ما به وجود خدا اگر در آینه عقل منعکس شده ارزش داره. عقل میگه آقا چیزی که در من منعکس بشه واقعیت داره نشون میده، خاصیت عقل اینه. عقل من میگه ببین مگه در تو الان منعکس نشد که مخلوق خالق میخواد؟ عقل میگه چرا، این برای من از بدیهیات. بنابراین همین که مخلوقیت عالم اثبات بشه خالقیت خدا ثابته. ولی اگر بگم عقل رو بذارم کنار، بگم تو قلبم افتاده، میگم تو قلبت بیفته، مگه چیزایی که تو قلب آدم میفته چی واقعیت رو نشون میده؟ این نقاشی تو قلبت افتاده، دلت گواهی بده. به من چی دلت گواهی میده؟ اولا که دل من اتفاقا برعکس میشه گواهی میده. کمونیست میگه چرا دروغ میگی؟ من اتفاقا صبح تا شب هر چی میخوام به خودم فشار بیارم تو دلم ببینم نوشته خدا هست، وسوسه میشم که نخیر خدا نیست. اولا که اصلش دروغه، اصل این که میگید آقا قلب ها گواهی میدن به وجود خدا، کی گفته؟ قلب ها گواهی میدن به عدم خدا. همیشه میگه بابا خدا چیه، برو بابا عالم ازلی بوده ابدی بوده، وسوسه ها هست دیگه تو قلب. عقل که میاد جلوشو میگیره میگه نه قلب وسوسه ها باید حاکم نشه ها، مخلوق بدون خالق نمیشه. این اولا. ثانیا برفر تو قلب اینجوری باشه کاشف از واقع نیست، ارزش چی نداره که. سوم هم شما روایات رو غلط معنا میکنید، میگه آقا ما با قلبمون خدا را دیدیم. میگه یه هرچی با قلب خدا را دیدیم، خب اگر کسی گفت من با قلبم میابم دشمنی شیطان را، یعنی خیلی عقلم در واقع، یعنی یقین دارم، یعنی یقین دارم به دشمنی شیطان، بازم استدلاله، بازم استدلال عقلیه، نه که قلب یه خود چشمی داشته باشه که با این چشمش یه چیزی رو واقعا بلاواسطه شهود کنه، اونم ذات خدا باشه تازه. حالا باز بوری حالا آقا قلبم چشم داره، بابا اون قلب چشم داره، خودی با تعبیر دیگه ای داره، معنی دیگه ای داره، همه رو میگیری معنا میکنن دیدن جلو غلط غلط. خدا این این دو تا معنا داره، یک معناش همونه که در بحث قبلی مفصل توضیح دادیم تو اون جمله اونجا فرمودین بله، و دل فطرته تثبت و حجته گفتیم. یعنی ببین، یعنی آقا شما میگی این عالم مخلوق پس خالق داره، میگم به چی دلیل؟ خب به دلیل این که عقل در وجود شما گواهی میدهد که مخلوق خالق میخواد دیگه، این عالم که مخلوقی ثابت شد پس چیه؟ عالم خالق داره. بعد میگی از کجا معلوم که مخلوق خالق داره؟ میگم این دیگر امور فطریه اولیه است. اگه این هم بخواد مستند به چیز دیگه باشه، اونم مستند به چیز دیگه باشه، اونم دنبال دلیل دیگه بگرده که تفضل لازم میاد. اینها دیگه از امور اولیه است که انسان به فطرت نمیتونه انکار کنه، یعنی واقعیه که دیگه اصل اولیه است، نه اصل اولیه معنای اصول موضوعی که همینجوری بخوایم ازش چیه دفاع کنیم و مبنا قرار بدیم ها، نه اصل اولیه که واقعا چیه، خود نفس انسان اون رو منزله واقعی میبیند که دیگه مستند به واقع دیگه ای نمیتونه باشه، دیگه اصل اولیه. مثل این که یه نفر میگه خب چرا این بچه رو سیلی میزنی؟ سیلی دادن که ظلمه، باید اثبات کنی که سیلی دادن ظلمه. خب بعد بگه خب حالا ثابت شد که ظلمه، به چه دلیل نباید تو ظلم کنم؟ میگه خب ظلم نباید بکنی دیگه. میگه نه به چه دلیل نباید ظلم کنم؟ اصلا من میگم ظلم خوبه. خب من دیگه نمیتونم بهش بگم نه دیگه، به یک دلیل دیگه باز ظلم بده. باید بگم یک تو اگر فطرتت فطرته واقعیه دیگه ظلم بده، دیگه ظلم بده و عدل خوبه، که این دیگه دو مرتبه به چیه محتاج به چیز دیگه نمیتونه باشه. من باید یه دلیل بیارم برای این که ظلم بده و عدل خوبه، لابد باز اون یه دلیل دیگه بیارم، باز اون یه دلیل دیگه بیارم، برای اون یه دلیل دیگه بیارم، که تسلسل لازم بیاد که اینی که آقا عدل خوب است و ظلم بده همون اصل اولیه است که دیگه بقیه بر این منشعب میشن، از این نتیجه میشن، نه که خودش باز از یه اصل دیگه منشعب شده باشه. این یک معناش بود. معنای دیگرش این است که خداوند تبارک و تعالی قبل از این که با به این عالم بیاییم در یک مرحله دیگر کلاس توحید و خداشناسی را برای ما توسط انبیا و معصومین علیهم السلام گذاشته. به این عالم که میای کلاس یادت رفته، تاریخش یادت رفته، موقعیتش یادت رفته، ولی اصل این توحید هست تو دلت. همجور نیست که یک بطر هم واقعا خیال کنی خداست. این به یک نحوی در وجود شما هست. مثال شما رفتی تو راه آهن نشستی، یک دفعه یک نفر مقابل پیدا میشه، این مثلا همکلاسی سن فرض کن دو سال پیشمه، سلام احوال حالا چطوره، آقا دو سال ندیدیم اینا، تموم شد. یه نفر دیگه به شکل میخوره میگه اه خدا اینو من کجا دیدمش؟ هر چی فکر میکنی یادت نمیاد، میدونی آشناسا، میدونی آشناس، میشناسیش، نیاز به معرفی نداره فلان اینا، کاملا میشناسیش، ولی هر چی فکر میکنی خدای من اینو کجا دیدم یادت نمیاد. بعد از یک ساعت یک دفعه یاد میاد که این تو کلاس اول ابتدایی با هم دیگه چه پلو هم دیگه توی میز نشسته بودیم، هم کلاسی بوده. اینجا میگیم نگاه اینا هر دوش از سنخ چیه؟ یک سنخی، معرفت به این همکلاسی که بلا فاصله شناختی، با معرفت به اون همکلاسی که کلی فکر کردی تا شناختی، معرفت از بابی از یک سنخی، یعنی با هم همکلاس بودید و هم یه رفیق شده بودید، ولی یکی رو یادت نمیاد یکی رو یادت میاد. حالا ما در این عالم یه سری چیزا هست که الان میگن آقا تو از کجا فهمیدی که مثلا فرض کن توحید صدوق، کتاب صدوق فلان، میگی اینا ما دو سال پیش تو کلاس که بودیم بهمون آقای استادمون گفت که مرحوم صدوق یه کتابی داره که این کتاب توحید صدوقه، از اونجا گرفتم. یادت میاد تاریخش و کلاس یادت میاد، ولی یه وقت هست یه چیزی هست یادت نمیاد، چی فکر میکنی؟ الان ما خداشناسی را خداوند متعال در عالمی قبل از این عالم توسط پیغمبر و امیرالمومنین و ائمه علیهم السلام به ما یاد داده، لذا یک خداشناسی ما داریم. هر چی فکر میکنیم که از کجا اومده یادمون نمیاد، تا مردی یادمون میاد. یخ میبینیم و سید کلون او یعنی من ما نسل موقف، موقف یادمون رفته، ولی یک جایی یه دفعه یادمون میاد که ای بابا اینی که انکار میکردیم، اینایی که توی این دنیا یادمون هی انکار میکردیم، یه بار دیگه هم که اینا درستمون داده بود همین آقا امیرالمومنین، که اونو بعد یادمون میاد. دقت کردید؟ معناش اینه، نه اینکه خداشناسی سنخش دو رقمه. یک سنخش اینه که ما استدلال کنیم بر خدا از راه عقل، راه دوم اینه که خدا بشه ساندویج بخوریمش مثلا، راه سوم هم اینه که تو ذات خودمون در لا فکری و لا شعوری که رفتیم واقعا خدا رو دیگه ببینیم تو وجود ما مثل آبی که تو موجه. راه چهارم هم اینه که تو قلبمون یه نوشته خداشناسی نوشته باشه. اینا دلیل نمیشه که همین آقای حلبی که دیگه یکی از اساتید این بچه‌هاییه که خیلی ادعای تفکیک دارن و ضد فلسفه عرفان خودشون میدونن، تو کتابش تو جزه و نوارهایش که درس داده پیاده کردن تو این جزه نوشته تا انسان معتدل است و هوشیاری دارد هیچ کس نمیتواند به او بگوید تو خدایی. حالا اینو دارن ضد فلسفه درس میدن، میان کلی بعد جوانا جمع میکنن اینا رو بهش میگن ببینید یه وقت گول نخورید، یه وقت فلان، اینا فلاسفه بیدین بودن، اینا عرفا لا مذهب بودن، اینا ضد خدا بودن، اینا خودشون رو خدا میدانستن، اینا میگفتن نفس ما خدا اینا فلان، اون کلی اینا رد میکنن. بعد میگن ولی خداشناسی فطریه، خداشناسی وجدانیه، تو وجود خودتون باید بیابید. خب چی رو باید بیابیم؟ استدلال رو بذارید کنار، از فکر بیاید بیرون، در عالم لا تعیونی و لا فکری خودتون اون شهودش بکنید، میابیدش. بنابراین تا زمانی که انسان معتدل است و هوشیاری دارد، هیچ کس حق ندارد به او بگوید تو خدایی. خب عرفا همین رو میگن، عرفا میگن تا وقتی که من امنیت خودم را میبینم، موج هم تا وقتی موج بودن خودش رو میبینه، خودش رو غیر از دریا میدونه. ولی وقتی تعیونم رفت کنار، صورتم رفت کنار، موج بودن موج رفت کنار، جز آب چیزی نمیمونه. این که همون حرف هستی که شما حالا دارید درس میدید، مطلب جدیدی نگفتید، که این معرفت فطریتون همون حرف های عرفا و فلاسفه است، به اسم معرفت فطری دارید ارائه میدید. خود فلاسفه هم جالب اینه که به عنوان معرفت فطری همینا رو گفتن. اینم جالبه ها، یعنی خود عرفا و فلاسفه که آمدن گفتن در لا تعینی و در لا فطری و در نمیدونم عبور از تعینات و انیت ها و فلان، عبور از ماهیات وجود خدا رو خودت در خودت میابی، همونا اسم اینو گذاشتن معرفت فطری. ملا صدرا اینا رو میگه معرفت فطری. ولی افسوس که اینا قبل از این که به دام این آقایان بیفتن نرفتن مطالب اعتقادی کلامی و از راه صحیحش و درستش را بخونن. خیلی خوب رسیدیم به اینجا که و بها عرف الاقرار، یعنی اقرار به وجود خدا فقط از راه مخلوقیت اشیاء، راه دیگه باشه مهملات عرفا و فلاسفه است. و بالعقول یعتقد و تصدیق بالله، و فقط و فقط به عقول است که تصدیق به خدا را می شود چیه؟ می شود به دست آورد و اعتقاد کرد. حالا این رو وقتی جلوی تحقیقی ها می داری میگن نه آقا نگاه کن، اون معرفت عقلی که یه عدهش میگن اصلا به درد نمیخوره، کفر و زندقه و الحاده، یه عدهش یه کمی مماشات میکنن برای که خیلی دیگه گوشه حرف شروع نباشه، میگن نه معرفت عقلی قبول، ولی آقا معرفت عقلی فقط به درد اقرار و تصدیق میخوره به یک خدای مبهمی که نمیدونیم کی هست چی هست. مثل اینکه شما اینجا میگه یک ساختمون مهندسی داره، ولی مهندسی که نمیتونه بشناسه. معرفت واقعی خدا اونه که خود خدا را، شخص خدا را شهود کنی یا ببینی. میگه دست درد نکنه، مگه خدا ساندویچ، مگه خدا معمار و بناست که شخص تو بال میگردی؟ کمال معرفتی از تصدیق به، کمال معرفتی نه کمال اقرار به، بالاترین مرحله معرفت خدا تصدیق به وجود خداست. نه اینکه خب حالا تصدیق به وجود خدا که کردیم، حالا بریم ببینیم قیافش هم یک شهودی بکنیم، یا اصلا خودش بدون قیافش شهود کنیم، این را دیگه همه چیه؟ عباطیله. ذاتی که جزء و کل و زمان و مکان نداره، نمیشه اصلا دنبال مرحله فراتر از مرحله تصدیق عقلی به وجود او کرد. و بالعقول یعتقد و تصدیق بالله، با عقول است که خدا را میشهد اعتقاد و تصدیق وجودش کرد، و کمال و معرفتی از تصدیق به، این هم یادشون داره که مهم اینه. و بل اقرار یکمل الایمان به، خیلی جالبه، و بل اقرار یکمل الایمان به، همین که اقرار به وجود خدا کردی که آل خدا ذاتی برخلاف همه اشیاء و خالق عالمه، دیگه ایمان کامل شد. نگه بابا این ایمان که به درد نمیخوره، این که هنوز ناقصه، اگر خدای کلی مفهومی درست کرده مثل معمار این ساختمان، بذار برم خودشو پیدا کنم بشناسمش، لذا تو عالم نظر خودشو دیدم، میگیم آقا اینا مهملاته. بل اقرار یکمل الایمان به، ایمان دیگه کامل شد، بالاتر از ایمان بخوای بری میفتی تو دنده چی دو مرتبه؟ کفر. بالاتر از کمال ایمان تو دنده کفر میفتی. ولا اخلاص مع التشبیه، بله، و بل اقرار یکمل الایمان به، ایمان دیگه کمال شد، به کمالش رسید. بالاتر از این بعد خدا رو ساندویجش کنی تو ذات خودت، مثل موجود دریا پیدا کنی.
حالا شما فرمودید که کمال کمال فرد همون تصدیق به خداست، درسته؟
بله.
بعد اقرار میاد دوباره کامل ترش میکنه.
نه دیگه این همونه، تکرار همونه. تصدیق و اقرار یک چیزه، تصدیق و اقرار یک چیزه، ول بالعقول یعتقد یعتقد تصدیق بالله. بعد در اینجا فرمودن بل اقرار یکمل الایمان به، در اونجا میفهمند و کمال معرفتی از تصدیق و هر دوش یکیه، کمال معرفتی از تصدیق و هر دوش یکیه. و بل اقرار یکمل الایمان به ولا دیانت الا بعد المعرفه. البته این ما به شما بگیم که دیانت معنای نداره مگر بعد از این که شما معرفت داشته باشید. بدون معرفت دینداری معنایی ندارد. کسی که خدا را نمیشناسه، پیغمبر خدا را نمیشناسه، امامی را که از طرف خدا نمیشناسه، چی دینی داره؟ اولا که اینا موضوعیت داره خودش، ثانیا اصلا تا اینا را نداشته باشه اصلا تو به دین نمیرسی. اینجوری نیست کسی بگه آقا نگاه من به پیغمبر و خدا و امامش کار ندارم ولی تمام عقاید صحیح و شرایع صحیح را یاد میگیرم. میگه خب چرا کجا میخوای یاد بگیری؟ خیالات و اوهامت که همش ضد ایناست، نقیض ایناست، نمیتونی این کار رو بکنی. ولا دیانت الا بعد المعرفه، دیانت بعد از معرفته. ولا معرفت الا بالاخلاص، و معرفت هم نیست مگر این که چیه؟ خدا را واقعا اخلاص درش داشته باشی، یعنی خدا را عرض کردی چیه؟ جدا از غیرش بکنی. اخلاص در اینجا به معنای اخلاصه، به معنای این که آقا ریا نکن، کارش برای خدا انجام بده، اون منظور نیست. ولا معرفت الا بالاخلاص، یعنی معرفت خدا حاصل نمی شود الا به این که خدا را خالص از سایر اشیا بکنی، جدا از سایر اشیا بکنی. نه اینکه بگی خدا عین الاشیاء، خدا کل الاشیاء، خدا جمیع الاشیاء، خدا نمیدونم این حرفای ملا صدرا و ابن علوی، اینا هیچ ربطی به توحید نداره، چون اونا خدا را عین اشیاء میدونن. لذا دنبالش با توضیح میدن ولا اخلاص مع التشبیه، اگر شما خدا را تشبیه به اشیا کردی تا چه برسه بگی عین اشیا بدانی، دیگه اخلاص در توحید نداری، خدا را خلق جدا و خالص نکردی. اگر گفتی تنزیه در عین تشبیه، تشبیه در عین تنزیه، خدا در عین این که همه چیز هست ولی هیچ کدوم به تنهایی مثلا نیست، خب خدا را تشبیه به اشیا کردی دیگه، اخلاص نداری. اخلاص در توحید اینه که بگی خدا جزء کل زمان مکان نداره، ماورای همین چیزه و اشیاء جزء کل زمان مکان دارن و مخلوق خدا هستن. ولا اخلاص مع التشبیه ولا نفی مع اثبات صفات للتشبیه. خب کمال و توحیده این نفی صفاته هست. اگر کسی میخواد واقعا به توحید کامل برسه خدا رو باید چکا کنه؟ همه صفات رو نفی کنه، یعنی بگه خدا کم نداره، کیف نداره، حالت نداره، زمان نداره، مکان نداره، این حالات و چگونگی ها رو از ذات خدا جدا کنه. خب جدا کردن این صفات و کیفیات از ذات خدا شد همون اخلاص. لذا این ولا نفی عبارت اخرای همون لا اخلاصه، چون اخلاص خدا مساویست با نفی صفات از خدا، نفی کیفیات و چگونگی از خدا. لذا اینجا که فرمودن ولا نفی مع اثبات صفات، یعنی ولا اخلاص مع اثبات صفات. اگر شما آمدی برای خدا صفات رو اثبات کردی، یعنی زمان و مکان و طول و عرض و امتداد و بی‌نهایت بودن و نمیدونم این حرفای باطلی را که مخصوص مادیات و اجسام است به خدا چسبوندی، دیگه واقعا خدا را چیه؟ به نفی و صفتش نرسیدی، به اخلاص واقعی خدا در توحید نرسیدی. چرا خب لا نفی مع اثبات صفات؟ یه لتشبیه، چون اگر شما آمدیم اثبات صفات کردی نفی نکردی، خب چه نفی صفات نکردم به اخلاص نرسیدم؟ به خاطر این به تشبیه رسیدی، چون اگر این کار را نکنیم اثبات صفات بکنیم لازم میآید تشبیه خدا به اشیا. فکل ما فی الخلق لا یوجد فی خالقه، بنابراین هر چی که در خلق هست تو خدا نیست، درست برخلاف چی؟ حرف آقایان عرفای وحدت وجودی حوزه خود ما متاسفانه که میگن لا یشد عنه عشر و عشر اعشار ذره، میگه از وجود خدا یه دونه ذره هم بیرون نیست، دهم 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 ذره هم بیرون نیست، همه اشیا تو وجود خدا هستن، و الا وجود خدا یک گوشه چیه؟ مثل تبل تو خالی میشه، دمدم صدا میده. خب اینجا میفرمن آقای حرفا رو نزنید، کل ما فی الخلق الله وجود و فی خالقه. اصلا چیزایی که در خلقه در خدا نیست. دست تو تو خدا نیست، پای تو تو خدا نیست، این ساختمون تو خدا نیست، زمان تو خدا نیست، مکان تو خدا نیست، صفت تو خدا نیست، کیفیت تو خدا نیست، حالت تو خدا نیست، چگونگی تو خدا نیست. یعنی چه هر چیزی که در مخلوقات هست باید در معطی هم باشه، معطی چه فاقدش نمیشه. این درست قاعده خلافشه. خدا خالق همه ایناست، نه اینکه نامه در ذات خدا بوده. فکل ما فی الخلق لا یوجد فی خالقه و کل ما یمکن فی یمتنع من صانعه. آنچه که در خلق هست که بمونه، آنچه در خلق نیست ولی میشه باشه، اون هم در خدا نیست. هر چیزی در خلق ممکن باشه. آقا اجدهای هفته در خلق ممکنه، در خدا نیست. این عالم به این نحو نمیبود، به نحو دیگه میبود، بودم در خدا ممکن نیست. هر چیزی در خدا در خلق امکانش و قابلیت تصورش باشه، در خدا چیه؟ یمتنع که اون باشه. یعنی هر چیزی که آقا از باب امکان باشه در خدا دیگه معنای نداره. باز برخلاف فلاسفه که میگن چی؟ میگن هر چیزی برای خدا ممکن باشه واجبه. یعنی هر چیزی برای خدا بتونی فرض کنی که خدا 6 تا شاخ داشته باشه، میخوای واجبه که داشته باشه، واجبه که داشته باشه. میگه آقا اصلا خدا از مقوله امکان نیست. یعنی چی که شما میگید؟ میگه نه، ما که نمیگیم خدا شاخ داشته باشه، میگیم ممکنه شاخ داشته باشه. میگه شما میگید در خارج خدا شاخ داره، باز میگید ممکن نیست. خب میگید همه اشیاء در خدا هستن، یعنی شاخ هم تو خدا هست. خب و کل ما یمکن فی یمتنع من صانعه. ببین قابلیت وجود و عدم در این عالم هست، در خدا نیست. کل این عالمی که ما داریم امکان داره نباشه. چرا؟ چون وجود و عدم برای عالم مساویه، چون زمان و مکان داره، اجزا داره. خدا عزیز هم نیست. لا تجری علیه الحرکت و سکون. دقیقاً میشه اینو توضیح باید داد. باید بگی نها کن وجود از این حیث که بر صرف ثبوت و بودن دلالت کند، خب مشترک معنویه، واقعا خدا هم هست ما هم هست، ولی از این حیث که وجود در ممکن مفهومن تحقق العجزائه، ولی در خدا مفهومن تحقق العجزائه، برخلاف اینه. لذا از این جهتش چیه؟ وجود در خالق مفهوم به یک معنا نیست. نه اینکه بگیم نه وجود مفهومش مطلقاً در مخلوق و خالق یکیه، مصادیقش با هم یه فرق داره، نه اینجوری نیست. چه مفهوم من در اینجا بحث داریم؟
بعد اینا که نقل میکنن این حرف رو نمیزنن، یه حرف دیگه رو میزنن. همین دوم که
اینا معرفت اول که مثلا گویی که مثلا متکلمین
وجود رو
بیاریم، بعد ادله هم بیاریم، اونا میگن اگر وجود قرار باشد در خالق مخلوق مشترک نباشد، پس یک معنای دیگری غیر از وجود باید باشه. اون غیر از وجود عدمه دیگه، پس خدا باید عدم باشه. میگیم برید بابا شما حرفا متکلمین به همینجوری میخواید رو مفهمی خودت معنا کنید که نمیشه. اینا باید حرفای فلاسفه رو آره میشه بدونه، میشود بدون کمک از خودشون کسی معنا کنه. چرا؟ چون اونایی که گفتن دیگه آدم بخاری مثل خود ماها بودن دیگه. اونا که مثل وحی نشده که بگیم یک حرفی زده فوق فهم ما، نه هر چه حرفی زده در حد ما بوده. حالا من اینجاش نفهمم تو میفهمی، اون یکی میفهمه. اینجوری نیست که بگیم آقا اینا یک علوم معارفی آورد اختصاص به خودشون داره، مگه اینا معجزه کردن؟ نه اینا عدم جاهای آوردن که چیه ما میتونیم بیاریم. حالا من نه، اون یکی نیست. مسئله فیزیکی رو من نتونم حل کنم، اون یکی میتونه حل کنه. اختصاص نداره که برای عرب و برای خودتون دکار بکنن. اگر گفتن نه آقا شیطان به ما یه چیزهای الغا میکنه که به همه الغا نمیکنه، میگیم کی گفت؟ کی گفت؟ کی گفت شیطان به بقیه الغا نمیکنه؟ خیلی افراد دیگه هستن از شما هم خیلی پیش قدمتر داری که شیطان بهشون الغا کنه. اون وحی معجزه خدا هست که خدا پیغمبرش رو چیه؟ خودش تعیین میکنه و پیغمبران رو همه رو توی یک خط خاصی قرار میده. ولا نفی مع اثبات صفات للتشبیه. و کل ما یمکن و فیام تنع من صانعه. آره توی همین نهایه بدایه وقتی میخواد بیاد مشترک معنوی رو ثابت کنه همون دلیل هم بیاره، میگه آقا اگر قرار باشد وجود در خالق و مخلوق به یک معنا نباشد، لازمش این است که یک واسطه سوم یا خدا پس مفهوم عدم برش شاهد باشه یا یک معنای سوم بین وجود و عدم رفع نقیضان بشه. میگیم آقا چرا حرفا رو دقت نمی کنی؟ کی اینا رو میگه آخه؟ هیچ کس نگفته که مفهوم وجود در صرف دلالت بر بودن بین خالق و مخلوق یک معنا رو نداره. و از اون طرف البته یادتون باشه اینجوری هم نیست که میگی پس وجود به همون معنای تشکیکیش هم خدا رو شامل میشود و هم چیه؟ غیر خدا رو شامل میشه. و اینم سرایت در مفهوم داره، اینم باطله. و کل ما یمکن فی امتنع انسانه لا تدلی علی الحرکت و سکون، خدا حرکت و سکون برایش جاری نمیشه چون اجزا و زمان و مکان نداره. و کیفه یجری علی ما هو اجراه او یعود الی ما هو ابتدعه، چطور بر خدا جاری شود چیزی که خودش اجرا کرده؟ یعنی چطور در خدا باشد چیزی که خودش خلق کرده؟ چون زمان و مکان و اجزا اینا چیزای خدا خلق میکنه. اگر قرار باشه در خود خدا باشه، اولا که پس دیگه خدا خالقش نیست، در خدا هست. انسان خودش رو که نمیتونه موجود کنه، چیزهایی رو موجود میکنه که وجود نداره. خدا هم نمیشه خودش رو موجود کنه و چیزهایی که در خودش هست موجود کنه که. این اولا. و ثانیا اگر قرار باشه این چیزهایی که ما در خلق میبینیم در خدا هم باشه، خب اینها در خلق علامت حدوث و مصنوعیت مخلوقیتشون بود، در خدا هم موجب چیه؟ مخلوقیت و مصنوعیت و حدوثش میشود. او یعود الیه ما هو ابتدعه، یا به خدا برگرده چیزی که خدا ابتدا به وجودش کرده. خدا خالق الزمان و المکانه، چطور میشود این زمان و مکان به خدا برگرده؟ چیزی که اگر اینا در خدا بخواد برگرده وجود خدا رو مرکب از اینا بشه که پس خدا خدا نبود دیگه. او یعود الی ما هو ابتدعه اذن لتفاوتت ذاته، اگر قرار باشد حرکت، سکون، مخلوقیت، عشوا اشعار ذره که آقای حسن زاده میگه و کل الاشعاری که ملا صدرا و عبور امدانم خدمت شما هر شاید ابن عربی میگه و این چیزهایی که از ذات خدا صادر شدن و سنخیت میگه در ذات خدا بوده که ابو علی سینا میگه، ای قرار بود اینا تو ذات خدا بودن که اینا خودشون ذاتشون متفاوت الوجود، خدا متفاوت الوجود میشد که قرار باشه اینا در خدا موجود باشه. اذن لتفاوت از ذاته، خدا هم ذاتش داره تفاوت میشد. تمام اینکه این اتاق ببینید متفاوت الوجوده، اینجا سخت میشه، اونجا کف میشه، اونجا دیوار چپ میشه، اونجا دیوار راست میشه، فرق میکنه دیگه. انسان متفاوت الوجوده، ذاتش متفاوت الاجزاه، خدا اینجوری میشد. ولتجزع کنها، وقتی که وجودی دارای اجزاء تفاوت متفاوت میداشت ذات متجزع میشد. اما دیروزمون با امروزمون فرق داره، دیروز در دیروز وجود بوده، امروز در امروز تفاوت داره. پس ما یک وجود متجزی هستیم در طول زمان و متجزی هستیم در مکان و سایر اجزا. بله،
اینجا گفته بود که اصلا خدا این چیز رو خلق بکنه خودش نمیتونه توش باشه، درسته؟
بله
بله چی شد؟ بله چی بود باشه؟
ببین اگر قرار باشد این جزء وجود خدا باشه که دیگه خدا نمیتونه خلقش کنه، خودش هست. و اگر قرار باشد که خدا خلقش کرده، پس خدا هست بدون این، این دیگه نمیشه با جزء از خدا باشه که. و مضافا بر این که اگر قرار باشه ذات خدا محل دخول و خروج و صدور و تجلی و ظهور و تطور باشه که فلاسفه و عرفا گفتن، خود ذات خدا متفاوت الاجزا میشد و متجزع الکون میشد، کون خدا متجزع میشد. و لم تدع من الازل معنا، بعد دیگه خدا نمیشد یک موجود غیر حادث باشه، نه که همیشه یا غیر حادث دیگه نمیشد. خدا هم چی ازلیت به معنای فراتر از زمان و مکان و حدوث نداشت، او هم یک موجود مثل بقیه میشد، محادث میشد. ولما کان للباری معنا غیر المبرو ولما کان للباری معنا غیر المبرو و خدا معنای اینجور همین مخلوقات پیدا نمی کرد. خدا هم یه چیزی می شود مثل عبر مثل درخ مثل کل الاشیاء ملا صدرا و ابن عربی خالق مخلوق در کانه ایمون دیگه مثل فلاسفه که میگن خدا عین الاشیاء اشیاء هم عین الخدا همشون با هم دیگه این خب پس باره و مبروی نداریم دیگه خالق مخلوقی نداریم دیگه این که خیلی مهمه مهمنه ولو حد له وراءون اذن حد له امام اگر قرار بود که برای خدا شما چیه یک حد پشت سر درست کنید خب یه حد جلو هم به درست میکردید دیگه اینجا پشت خداست خب اونجا پس میشه جلوی خدا مکانی میشد دیگه ولول تو مثل له تمام اذن لازم هم نقصان اگر برای خدا ما چیه التماس تمامیت میکردیم میگوشیم خدا از این بهتر باشه و خدا وجود ناقص فرض کرده بودیم خیلی جالبه حضرت نمیفهمن لو کان تامن ها اصلا چون تامن چیه تامن ذاتن محاله یعنی اگر شما خدا را موجود مقداری فرض کنی همیشه باید بگی ای خدامون که این متجزیه کاش یکم بیشتری بشه خدامونه دیگه خدامون که نمیشه هر چی برای خودمون میخوام قبلا برای خدامون بخوام اگر قرار باشد تو خدا را یک موجود مقداری بدانی خب معمول مجبوری همیشه قبول کنی در این حد محدودی موجوده هی براش دعا کنی بگی ای خدا خدا پیرت کنه ای خدا خدا خدمت شما هست که به کمال بده چون تو خدای ما هستی ای خدا خدا به طول بده هر چیز طول بده باز ما بیشتر طول میدیم بعد همینجا برای دعا خدا هم دعا میکردی دیگه و علاوه تو مثل لحظه تمام اذن لازم هم نقصان یا این که یک معنای که کمی شاید بعید هم باشه بگیم آقا اگر کسی بیان لول تم مثل لحظه تمام یا لول تو مثل لحظه تمام یعنی کسی بیاد برای خدا فرض تمامیت بکنه بگه من آقا میخوام خدا تمام باشه تمام کامل باشه میخواد کسی بخواد خدا رو یک موجود تمام بدونه خب باید ناقص بدونه چون هیچ تمامی تمام نیست هر ذاتی که متجزی باشه هیچگاه تام و کامل بی نهایت نخواهد بود ثبوتن باید چی همیشه ناقص باشه همیشه باید ناقص باشه کیفه یستحق العزل من لا یمتنع من الحدث چطور میشود چیزی که میشه حادث باشه ازلی باشه یعنی چیزی که زمان داشته باشه خب میشه حادث باشه دیگه بعدی نمیشه ازلی باشه زماندار نمیشه ازلی باشه چیزی که موجودش میکنن و قابلیت وجود و عدم رو داره دیگه نمیشه ازلی باشه کیفه یستحق العزل من لا یمتنع من الحدث ذات و کنه موجود حادث با موجود خالق باید چیه؟ دو سنخ باشه یکی امتناع از یک جهت داشته باشه امتناع نداشته باشه این باید امتناع از حق و قابلیت تحقق نداشته باشه اون باید امتناع از قابلیت تحقق داشته باشه
این قدم عالم رد میکنه
بله؟
این قدم عالم رو هم رد میکنه
صحیفه طریق العزل من لا یمتنع من الحدث حرف خوبیه یعنی شما از فیلسوف اگه اینجوری بپرسید بگی آقا این عالمی که شما بید ازلن بوده آیا میشود بگیم اصلا حادثه یا نه اگر بگیم میشود حادثه محرزت گفتن کسی دیگه بشه حادثه دیگه نمیشه ازلی باشه اگر بگیم نه اصلا نمیشه حادث باشه بگیم همین ازلوات بگید لاغل به همین موریداتون بگید آقا اصلا خدا نمیتونه عالم رو احداث کنه شما هم چی میگید بگید آقا نگاه ما میگیم عالم بوده ازلن با خدا بوده فید خدا هم هست مردم فکر میکنن شما واقعا حدوث هم میتونه باید هی سوال کن بگو آقا حالا تو که حالا برفرض از تو قبول کرده که عالم ازلیه ولی آیا انصافا خدا میتونست عالم رو حادث کنه و ازلی نباشه اگه بگی آره میگیم خب چیزی که بشه حادث بودی نجه ازلی باشه اگه بگی نه میگه ها حد خوبی دادی آی مورید آقا رو گوش کنید آقا چی میگه این آقایی که میگه عالم ازلیه نمیشه خدا عالم رو احداث کنه قطعا هم البته همینجوره خودشون میگن الوجود غیر جاعل ولا مجهول خدا نه جاعل نه مجهول اصلا میگن آخرش عین خداست بابا اینا آخرش میگن چی میگن موجودات عین وجود خدا هستن
این وجود خدا هستن، اصلا عدم در اینا راه نداره ذاتا. گفت همه جا وجوبات بحری در امکان برای سرگرم میشه و میگه چون یک وجود بود و چون هست یک وجود و بود واجب و ثمر، پس این همه پس از ممکن این همه سخنان فسانه چیست؟ افسانه ممکن وجود داره تو گفتن سر از روی حرکت دن
مرفا. اینو متوجه نشدیم که این وجه
استدلال چیه؟ یعنی خیفه یکی قل عدل من لا ینتنمی الحدر، یعنی اگر شما خدا را دارای صفتی دانستی که قابلیت حدوث داشته باشه که اون چیه؟ زمان داشتن، مکان داشتن، متجزی بودنه، چطور میشه بعد از فرض خودش چیه؟ خدا باشد یا ازلی باشد؟ دیگه نمیشه ازلی باشه یا خدا باشه. و کیفه ینشأ الاشیاء من لا یمتنع من الانشاء، و چطور میشود غیر ذات احدیت که ماورای قابلیت وجود و عدم خالق عالم باشه؟ چطور شما به جای خدای فراتر از زمان و مکان و جزء و کل چیه؟ چه دیگه به جای خدا میذارید؟ مگه میشه هم چیزی؟ ذاتی که خلق اشیا میکنه فوق اشیاست، خود جزء و کل و زمان و مکان نداره. به عبارت دیگر آقا، مخلوق نمیشه خالق باشه. این یکی از بهترین ادله ایست که ائمه علیهم السلام هم که این همه اصرار دارن در این که مردم به ما خالق نگید. ما بله کل ولایت و تصرف در جمیع عالم با ما، ما ولایت بر همه کون و مکان داریم، ولی خالق به ما نگید. چون خالق آقا یک وصفیه که تنها و تنها برای ذاتیست که اون ذات خودش حادث نیست، مخلوق نیست، اجزا نداره، زمان نداره. خدا ائمه مگه مخلوق خدا هست یا نیستن؟ اگر ائمه مخلوق خدا هستن پس قابل انشاء بودن که خدا انشاءشون کرده و خلقشون کرده، دیگه نمیشه خودشون خالق باشن و انشاء وجود بکنن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.